رشته دیگر هم همینطور. و صنایع دفاعی ما در اول انقلاب در زمان جنگ حتی آرتیجرافت هم نداشتیم، تولیدش هم نداشتیم. حالا امروز شما ببینید در صنایع موشکی غیر موشکی هوافضا الحمدلله کشور به چوز. از نظر درمان و بیماری ما اول انقلاب ناچار شدیم که مثلا برای آنژیو برن خارج از کشور پول بگیرن برن آنژیو قلبشون خارج. جراحی قلب کجا بود؟ خدا رحمت کن دکتر شیبانی رو اومد به من گفت فلانی اگه شما یه مقدار پول به ما بدید کمیته و غیره مثلا ما چنین پنج رشته رو شیش رشته رو تخصصی داخلیش میکنیم. حالا قلب بود، پیوند مغز و اعصاب بود، پیوند استخوان بود، نمیدونم چی بود و مثلا امثال ذالک. همینطور هم خدا رحمتش کنه بدون کوچکترین انتظاری چشم داشت دکتر عباس شیبانی که گردن همه ما حق داره خدمات بسیار ارزنده و بدون چشم داشت. خب اینا نمونه هایی از تحولات که وجود اومده. ما در کشور اون وقت کل مثلا دانشجویانمون دانشگاهیامون چقدر بودن؟ مثلا به 150-160,000 نمیرسید. کل امروز در سطح کشور دانشگاه ما دانشجویان ما در همه رشته ها تا 4 میلیون کمتر بیشتر 10 میلیون فارغ التحصیل ها در رده های مختلف تقریبا بی سواد نداریم. قبل از انقلاب کل با سواد 47% بود، اونم از 30 میلیون جمعیت 35 میلیون جمعیت. امروز شما 85 میلیون 90 میلیون جمعیت دارید با سوادتون که در مدرسه میره اون 96-7%. بله یه مقداری هم بی سواد کم داریم اما اونقدر نیست عدد و رقم. 90% جامعه ما جامعه با سواده، اونم سطح سواد در حد دیپلم و اینا نیست. دیپلمی کسی قبول نداره، فوق لیسانس، لیسانس، دکترا، فوق تخصص و امثال ذالک. بنابراین کارنامه انقلاب در هر زمینه ای اگه بخوایم واقعا صحبت بکنیم کارنامه بسیار قابل تقدیری، اما معناش این نیست که ما توقف کنیم. معناش نیست که همه ما جوانان غیرتمند ما همه و همه با قدرت برای فتح قله های بیشتر و فتح عظمت و عظمت جمهوری اسلامی ایران مجاهدت و تلاش کنیم. یکی از برکات همین هفته وحدته، هفته که نماز جمعه هم یکی از برکات انقلابه. واقعا نماز جمعه 900 تا نماز جمعه در سراسر کشور بنای برادرای اهل سنت هر هفته، یعنی رمز وحدت، رمز عزت، رمز جهاد تبیین. یک. دوم مسئله هفته وحدت، 38 هفته وحدت جمهوری اسلامی ایران، برادرای مختلف از کشورهای مختلف حضور به هم میرسونن. مثلا سمینارهای بین المللی علما، دانشمندان، صاحب نظران، دانشگاهیان، حوزویان، مسائل جهان اسلام بحث میشه به صورت مختلف. اینا همه نقاط قوت جمهوری اسلامی ایرانه و البته بازم معنیش نیست که ما به یه حد قانع باشیم. باید باز هم با توکل بر خدا و تلاش مضاعف گام های بلندتری برداریم. امام زمان انتظار داره که همه ما با تلاش مضاعف بتونیم گام بزرگتری برای عزت سربلندی اسلام و ایران اسلامی برداریم
انشاءالله. در واقع در مقابل این تلاشی که حالا دشمن داره میکنه ما یک امکانات منحصر به فردی داریم که به لطف خدا داریم خوب هم ازش استفاده میکنیم.
بله درست بفرمایید. من روی که خوب استفاده میکنیم هی با تأکید میکنم.
بله.
یعنی من آرمانگرا هستم، میخوام بگم اگه ما از ظرفیت هامون فرض کن 70% استفاده میکنیم من قبول ندارم. از ظرفیت هم باید 90%، 95% استفاده کنیم. ظرفیت های انسانی، آب، کشاورزی، صنعت، روابط بین الملل، دیپلماسی، فناوری، تکنولوژی، تحقیقات، پژوهش، خانواده، ازدواج، زاد و ولد، همه این ظرفیت ها باید بره رو مرز 95% استفاده. حال 5% دیگه آدم گذشت بکنه بیخواه 5% به خاطر ضایعات و پرت و اینا، اما ما بقیه رو باید یعنی مجاهدانه جهاد تبیین هم ما رو کمک بده که بتونیم در این میدان منشأ آثار بهتر رو بیشتری باشیم. خدا هم با شماست. والله معکم.
بله، درود بر شما. بسیار ممنون، سپاسگزارم از محضرتون. خداحافظی میکنیم و التماس دعای خیر داریم.
ان شاء الله که موفق باشید.
سلامت باشید.
التماس دعا شبتون خوش.
متشکرم. خدا نگهدار شما.
رادیو تبیین.
جهاد تبیین یک فریضه است. یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتونه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظفند.
پژواک حقیقت، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار. رادیو تبیین.
به نظر میرسه ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگر احساس میشه این هستش که خب دشمن در جنگ روایت‌هایی که صورت گرفته، در واقع در تفسیر غلط خودش از واقعیت‌های انقلاب، فضیلت‌های انقلاب، دنبال این هستش که تصویر مخدوشی از واقعیت امروز در جامعه و در اذهان مردم شکل بده.
پروردگارا ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد تبیین است قرار بده.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
رادیو تبیین، ما روایت میکنیم.
من همان کوهم، به فتح قله ها میستم، پهلوانم من، چه میگویی بگویم کیستم. ایران ایران ایرانم ایران، ای جان ای جان پایم ایران. ایران ایران ایرانم ایران، ای جان ای جان پایم ایران. فتح قله ها هر لحظه ای همراه ایران، تو را میخوام از جان، تو را میخوام من. تو ایران من برگست، اگر بی تو بخندم برامن سر بلندم، من یه رویای برندم که زیر پرچمت بودن برایم قهرمانیست. جهان من جایی با تو درون من جهانی، به فتح قله ها هر لحظه ای همراه ایران، تو را میخوانم از جان و تو را میخوانم ایران. به فتح قله ها هر لحظه ای همراه ایران، تو را میخوانم از جان و تو را. Oh,
دوستان شنونده، خیلی ممنونم از همراهیتون و شما شنوندگان عزیزی که تازه به جمع رادیو تبیینی ها پیوستید، به ویژه شنونده برنامه چراغ رادیو تبیین، خیلی خیلی خوش آمدید. شب زیبای تابستونتون به خیر باشه. ساعت همکنون 20:43 دقیقه هست، تا ساعت 22 با برنامه چراغ در خدمت شما هستیم. از تبیین میگیم، از روشنگری و از جهاد تبیین. در یکی از صحبت‌هایی که از مقام معظم رهبری خدمت شما بیان کردم، اشاره و تاکید ایشون بر مسئله تبیین بود و یکی از نکات جالب این هست که هر چقدر که ایشون بر این مسئله تاکید داشتن، در نقطه مقابل بر زیان رها شدن تبیین هم تاکید داشتن. یعنی فرمودن بیشترین چیزی که روی ذهن جوان‌ها اثر میکنه دو عامل هست، یکی تبلیغات گوناگون دشمن، تبلیغاتی که جوان رو نسبت به حقایق مقدس اسلامی و حقایقی که در انقلاب به عنوان مسلمات و پایه و ستونهای اصلی اعتقاد شناخته شده سست میکنه، بیتفاوت میکنه، و عامل دوم عدم تبیین و دفاع صحیح از این حقایق و اصول هست. من گمان میکنم که تأثیر عامل دوم کمتر از عامل اول نباشد، چون در نظام جمهوری اسلامی به طور صریح و علنی علیه اسلام و اصول اسلامی و مبانی اسلامی و معارف اسلامی کمتر تبلیغ می شود و میدان برای تبلیغ وسیع باز نیست. بنابراین تبلیغ دشمن فقط سطح معینی را می پوشاند، در حالی که عامل دوم دیگر حد و اندازه‌ای ندارد. چقدر زیبا و چقدر شفاف ایشون بیان کردن. پس غافل نشیم از جهاد تبیین. ساعت 20:45 دقیقه هست و افتخار داریم در خدمت جناب آقای دکتر مسعود حبیبی باشیم، رئیس محترم جهاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، و می‌خوایم در خصوص تبیین و این مسئله مهم در حوزه پیشرفت‌ها، اقدامات جهاد دانشگاهی در دانشگاه‌ها و وظایف اصلی که این نهاد داره از ایشون بشنویم. حضور شما سلام می‌کنم آقای دکتر حبیبی، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما، سرکار خانم درویشی. همچنین من سلام میکنم به شنوندگان گرانقدرمون.
سلامت باشید. بفرمایید، من خیلی کلی گفتم، هم حوزه پیشرفت و اقدامات جهاد دانشگاهی و وظایف اصلی که این نهاد در این حوزه داره، بفرمایید.
عرضم به حضورتون که من اگر خدمت شنوندگان بخوام یکی از مهمترین ویژگی های مجموعه جهاد دانشگاهی و خدمتتون بگم، اینه که این مجموعه بستری هستش برای جوانان مؤمن و متعهد، جوانانی که کشورشون رو دوست دارن و علاقه مند هستن به کشورشون، فرصت ایجاد میکنه تا اون چیزی رو که فکر میکنن میتونن انجام بدن انجام بدن. مجموعه ما در دانشگاه ها درش بر روی تمامی دانشجویان محقق، اساتید بزرگوار بازه و ما بر اساس ظرفیت هایی که داریم و ظرفیت هایی که دانشگاه ها دارن و هم افزایی که میتونیم از این ظرفیت ها انجام بدیم و باش تلاش میکنیم تا در جامعه نیازهایی که وجود داره اون نیازها رو شناسایی کنیم و برای حل اون مشکل، حل اون نیاز برنامه ریزی میکنیم، تمرکز میکنیم و نتیجه های بسیار ارزشمندی از این تمرکز جوانان متعهد وطن دوست رو ما داریم در کشورمون میبینیم. شما شاهد هستید که مقام معظم رهبری هر بار در خصوص مسائل علمی صحبت میکنه توجه میده به شهید برادر عزیز و بزرگوارمون جناب کاظمی آشیانی. من نمیتونم شهید نگم، ولی خب چون خدا رحمت کنه این دانشمند عزیز کشورمونو که تمام وجود خودش رو برای پیشرفت توسعه علمی در پژوهشگاه رویان گذاشتش و به رحمت خدا رفتش، توجه میده به ایشون، به کار بزرگی که ایشون در مجموعه جهاد دانشگاهی اونم در حوزه ناباروری و در حوزه تولید سلول‌های بنیادی انجام داد، توجه میده جوانان و به دانشمندانی که همچون دکتر بهاروند هستن، در علم در اوج خود هستن و در ایمان و توکل هم همین چنین، و این یکی از افتخارات مجموعه جهاد دانشگاهی هستش که این ظرفیت رو ایجاد کرده تا دانشمندان، جوانان بتونن این کارها رو انجام بدن و این ظرفیت بزرگ و این شاخصه ارزشمندی هستش که ما در جهاد دانشگاهی میبینیم. همونطور بهتون گفتم نیازها رو شناسایی میکنه، برای حل اون نیازها و اون معضلات برنامه ریزی میکنه و بسیار بسیاری از مشکلات و نیازها رو در زمانهای مختلف تونسته اپروچ کنه بهشون و برطرف کنه. عرضم به حضورتون که سرکار خانم درویشی، من در جهاد علوم پزشکی تهران هستم. در جهاد علوم پزشکی تهران 4-5 مسئله که در حوزه سلامت ارزشمند بوده در طی دهه‌های گذشته روش توجه داشته و برای حل اون و برای اینکه بتونه خدمت مؤثرتری به جامعه بده تلاش کرده. یکی از اون مسئله‌هایی که در دهه 70 جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران به اون توجه داشتش، سرطان سینه، سرطان پستان در بانوان هستش. این یک بیماری هستش که در خانوم ها در طول زندگی، در لانگ تایم زندگی، از هر 8 نفر یک نفر مبتلا میشه و ابتلاش هم در دهه 4 و 5 زندگی، یعنی زمانی که مادر در خانواده بیشتر احتیاج به اون هستش، محور خانواده است. ابتلا به این بیماری اگر بهش توجه نباشه باعث میشه که بالاترین مرگ و میر رو داشته باشه در سرطان ها زنان. به خاطر همین این مجموعه جهاد دانشگاهی طرح قربالگری انجام دادن، اهمیت این موضوع، پیشگیری از این موضوع رو در دستور کار قرار دادن و الان که من خدمت شما صحبت میکنم، پژوهشکده سرطان معتمد، پژوهشکده معتمد در خصوص پیشگیری و درمان و باسوانی این بیماری جز یکی از مراکز ریفلار در کشور هستش. اساتید بزرگوار در هم جراح، هم اونکولوژیست، هم پاتولوژیست تماما در کنار همدیگه اقدام به درمان این بیماری میکنن. طرح‌های قربالگری برای شناخت زود دست این بیماری دارن. این بیماری رو اگر ما در زود تشخیص بدیم و در مرحله اول و دوم تشخیص بدیم، کاملا بیمار خوب میشه.
بله.
یک حجم بزرگی از بانوان کشورمون میتونن، چون این شایع‌ترین سرطان زنانه، اگر این سرطان رو سریع تشخیص بدیم درمان قطعیه، یعنی در استیج 1 و 2 کاملا بیمار درمان میشه. اما اگر سریع تشخیص دادیم باعث میشه که باعث ناتوانی و مرگ و میر بالایی بتونه داشته باشه. مهمترین راه تشخیص هم خانم درویشی گرانقدر اطلاع رسانیه.
هم میخواستم بگم این تو بخش آموزش در واقع
بله، اطلاع رسانی، آگاهی بخشی، آگاهی بخشی به خانوم ها تغییراتی که در سینه هاشون بشه این مراجعه و البته راه پروتکل دیگه هم که داره که البته دانشمندان هم در مقالات اومده که اورنس، یعنی آگاهی بخشی، معادل ماموگرافی تاثیر داره. در از 40 سال به بعد باید اینا هر 3 سال ماموگرافی کنن. حالا این یکی از اون کارا بودش. من میخوام بگم یک بیماری که شایع ترین بیماری زنان بودش، این نیاز رو تشخیص دادن، برای این نیاز تلاش کردن، مرکز درمان بیماری گذاشتن، تلاش کردن برای قربالگری، تلاش کردن برای درمان با سوالی که این مجموعه داره کار میکنه.
خیلی ممنون که شما مستاقی حالا این بحث رو پیش میبرید. اما اینکه حالا واقعا تو این زمینم قطعا ما پیشرفت‌های رو شاهدش هستیم و اینکه حتی میبینیم در حتی دورترین شاید روستاهای کشور در اقصا نقاط این تیم‌های پزشکی اعزام میشن، این طرح قربالگری رو داره. مبارک مستاقی از که شما بیان کردید. اگر بخوایم به طور کلی بپردازیم به وظایف اصلی این نهاد در خصوص جهاد تبیین، آیا برنامه‌های مشخصی شما پیش رو دارید، مثلا به عنوان سالانه، 2 سالانه؟
سرکار خانم درویشی، من به جرأت میتونم بگم که ما دائم داریم تلاش میکنیم تا این توانمندی ها رو هم افزایش بدیم و هم معرفی کنیم به جوانانمون. جوانانمون باید این توانمندی ها رو ببینن که چقدر ما پیشرفت کردیم در زمینه های علمی، چقدر دقت داریم در انجام کارهامون. به نظر من این مسئله بسیار با اهمیت هستش. برای همین قسمت، برای همین کار، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی یک طرحی رو داره به نام ایران مرز پرگوهر. تا توی این ته دانشجویان و حتی بعضی اساتید دانشگاه هم دعوت کردم و برنامه براشون گذاشتن. اینا رو به مراکز علمی تحقیقاتی کارخونجات پیشرفته میبره تا از نزدیک آشنا بشن به توانمندی های ایران عزیزمون و تا امید بخش باشه. این دیدن این توانمندی های خودش باعث امید میشه در این جوانان و به اینا انگیزه میده که تلاش بیشتری کنم برای اینکه بتونن هر روز بر پیشرفت کشورمون دخیل باشن. این یکی از کارهایی هستش که مجموعه انجام میده. خبرگزاری‌هایی که جهاد دانشگاهی داره مثل خبرگزاری دانشجویان ایران ظرفیتی هستش که فرصت میده به دانشگاهیانمون، به اساتید دانشگاه، به مراکز تحقیقاتی که جهادهای دانشگاهی معمولا با اینا در ارتباط هستن تا توانمندی‌ها و ظرفیت‌های علمی مجموعه جهاد دانشگاهی رو اطلاع رسانی کنن و در از ظرفیت رسانه‌ای کشور بهره‌مند بشن. علاوه بر این باز من گفتم این ارتباط تنگ و تنگی که با جوانان داریم و با دانشجویان جوان داریم این ظرفیت ایجاد میکنه که دانشجویان جوان در کنار محققین، در کنار مراکز تحقیقاتی ما، در پژوهشکده های ما حضور داشته باشن، بتونن ایده های تحقیقاتی خودشون رو با همراهی اعضای هیئت علمی مجموعه جهاد دانشگاهی جلو ببرن.
بله، الان چند تا معاونت در جهاد دانشگاهی شکل گرفته؟
در جهاد دانشگاهی محورهای کلیشی که از فعالیتاش فعالیت فرهنگی هستش که خب تو حوزه فرهنگی سازمان دانشجویان هستش، خبرگزاری دانشجویان هست، ایستا خبرگزاری قرآنی و سازمان قرآنی دانشگاهیان فعالیت میکنن، مرکز افکارسنجی هستش، سازمان نشر جهاد دانشگاهی هستش که در حوزه کتاب ترویج کتابخانه و فعالیت میکنه. یکی از مهمترین و زیرساختی ترین فعالیت ها همین حوزه دانشجویی هستش و فرهنگی هستش که بستر حضور دانشجویان رو فراهم میکنه.
بله.
از فعالیت های دیگه که جهاد دانشگاهی انجام میده در حوزه پژوهش هستش. ما در حوزه پژوهش بیش از 134 گروه پژوهشی داریم که این گروه پژوهشی در موضوعات مختلفی کارهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام میدن.
این جهاد علمی در واقع شکل گرفته.
بله، که حالا این گروه پژوهشی در در تمام واحدهای جهاد دانشگاهی در سراسر کشور حضور دارن. علاوه بر اون 3 پژوهشگاه داریم که این گروه‌های پژوهشی هم باز در اونجا فعالیت می‌کنن که یکی از این پژوهشگاه‌های ما پژوهشگاه رویان هستش. بیش از 25 پژوهشکده داریم مثل پژوهشکده سرطان پاستان که خدمتتون گفتم، پژوهشکده زخم و ترمیم باف که اصلا در مجموعه خود جهاد علوم پزشکی تهران هستش، پژوهشکده بهداشت، پژوهشکده برق، پژوهشکده تکنولوژی. این گروه های پژوهشی ما و پژوهشکده ها و پژوهشگاه های ما در زمینه های مختلف علمی تلاش میکنن و هر کدوم یک موضوع خاصی رو پیگیری میکنن و محل اثر بسیار زیادی هستش. از محورهای دیگه ای که در مجموعه جهاد دانشگاهی فعال هست و ارائه خدمت میدن در کشور از اون بحث حوزه آموزش هستش در جهاد دانشگاهی. عرضم به حضورتون که ما در جهاد دانشگاهی 2 نوع آموزش داریم. یک نوع آموزش آکادمیک و دانشگاهی هست
رسمیه. بله
بله، که این آموزش ما در قالب 2 دانشگاه علم و فرهنگ در تهران و علم و هنر در یزد و 2 مؤسسه آموزش عالی در خوزستان و عرضم به حضورتون که کرمانشاه فعالیت های خود علمی خودش رو انجام میدن تا مقطع دکترا و پی اچ دی دانشجو میگیرن. عرضم به حضورتون پژوهشگاه رویان هم در همراه دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین پزشکی در حوزه پزشکی در رشته های تخصصی دانشجو داره و دانشجو میگیره، هم فلوشیپ میگیره، هم دانشجو در حوزه ناباوری، هم در حوزه ژنتیک، هم در حوزه مهندسی بافت در مقطع دکترا دانشجو دارن که این آموزش ها آموزش آکادمیک هستش. یک نوع آموزش دیگه ما در جهاد دانشگاهی برای دانشگاهیان داریم که این آموزش ها آموزش های کوتاه مدت هستش و برای فارغ التحصیلان دانشجو، حالا امکان داره ایشون پزشک باشه، دندان پزشک باشه، مهندس باشه، روانشناس باشه، دورهای کاربردی و بر ارائه میدن که در این دورهای کاربردی یک مهارت ویژه و یا یک تکنیک خاصی بر فرض مثال در بحث IVF یا یک تکنیک خاصی در بحث جراحی‌های کوچک و به مخاطبین خودمون که عمدتاً فارغ التحصیل همشون فارغ التحصیلان دانشگاهی هستن آموزش بده که بسیار این آموزش‌ها مورد توجه و بسیار مؤثر و کاربردی هست. در حوزه آموزش باز ما یک آموزش‌های دیگه داریم که برای عموم جامعه هستش که باعث میشه حالا در حوزه پزشکی باعث ارتقای سطح سواد سلامت جامعه میشه، مثل امداد و فوریت‌های پزشکی.
این در واقع تو بخش خدمات رسانی
بله میره تو اون بخش، مثل مراقبت از سالمندان. یعنی هر شهروندی باید یاد بگیره که در برخورد با یک دیزاستر، در برخورد با یک حادثه که اتفاق میفته بر چه کار کنه، چون در دقایق اول که اورژانس نمیتونه برسه. بعضی وقتا کسی که مثلا دچار ناراحتی قلبی میشه اون دو سه دقیقه اول بسیار حساسه، اون ده دقیقه اول زمان طلایی هستش.
حالا شاید بیشتر برای شنوندگان خوبمون تو قالب آموزش‌های کمک‌های اولیه یا کمک‌های اورژانسی در واقع آشنا بشه براشون.
بله که این یکی از اون نوع آموزش‌هایی هستش که برای عموم جامعه ارائه میشه و جهاد علوم پزشکی تهران این کارا در زمان جنگ شروع کردش. دانشجویی که می‌خواستن برن جبهه و